شب بخیر بینندگان عزیز. همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور در واکنش به اظهارات و بیانیه مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا در امور داخلی ایران گفت دولت و ملت ایران بدون توجه به تهدیدها با قوت و قدرت راه خودش رو به سوی استقلال، پیشرفت، معنویت و آزادی ادامه خواهد داد. آقای خاتمی گفت این سخنان تکراری است و ما به کسانی که با برداشت‌های غلط و لابی‌های نادرست سیاست جنگ‌افروزی رو در پیش گرفتن توصیه می‌کنیم خودشون رو از این پندار غلط نجات بدن و از ملت و دولت ایران عذرخواهی و گذشته بد خودشون رو جبران کنن. آقای خاتمی با اشاره به اینکه همه آحاد و گرایش‌های سیاسی در ایران در دفاع از عزت، استقلال، آزادی و تمامیت ارضی و ایستادگی در برابر مداخله بیگانگان متحد هستند تاکید کرد، وجود اختلاف سلیقه در ملتی متنوع و متکثر که مردم سالاری رو تجربه میکنه طبیعیه، اما من به آمریکا و سیاستمداران جنگ‌افروز اونها اطمینان میدم که هیچ اختلافی در ایران در ایستادگی در برابر اهانت‌ها و مداخله بیگانگان به ویژه آمریکا وجود نداره. مواضع محکم و اصولی رئیس جمهور محترم در مقابل اتهامات بی‌پایه و اساس مقامات آمریکایی و به خصوص رئیس جمهور این کشور که پیش از این هم بارها مسئولان عالی رتبه نظام و آحاد مردم رو اون تاکید کردند، نشون دهنده یک پارچگی ملت ایران و مسئولان نظام در دفاع از اصول و ارزش‌های نظام و انقلابی که به خصوص در برابر دشمن و تهدید خارجی همیشه محکم و اصولی اعلام شده. اما سوال اساسی اینه که با وجود این چرا مقامات آمریکایی اون هم در سطح رئیس جمهور با تکیه بر تحلیل‌های بی‌محمل و سست خودشون اتهامات بی‌پایه‌شون رو تکرار می‌کنن و چرا این مقطع رو برای تهاجم تازه خودشون انتخاب کردن؟ منظور اونها از سیاست‌های مخرب و انعطاف‌ناپذیر ایران چیه و اونها دقیقاً در ایران و منطقه به دنبال چه چیزهایی هستند؟ آقایان محتشمی، مدیر کل محترم آمریکای وزارت امور خارجه و عباسی، پژوهشگر و رئیس محترم مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز، میهمان برنامه امشب هستند. آقای محتشمی خیلی خوش آمدید. آقای عباسی خدمت جناب عالی خیلی ممنونم از شما. آقای محتشمی، به هر حال آقای خاتمی ریاست محترم جمهور امروز سخنان خیلی مهمی رو ایراد کردند و در پاسخ به بیانیه بوش محورهای مهمی رو مطرح کردند که حالا در جای خودش نیاز به بررسی بیشتری داره، اما شاید سوال اساسی که در این میون مطرح هست این که چرا آمریکایی ها و مشخصا رئیس جمهور آمریکا این مقطع زمانی رو برای صدور این بیانیه انتخاب کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برنامه کانال دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران و جناب عالی که این فرصت رو در اختیار این جانب قرار دادید، اگر اجازه بفرمایید من به صورت بسیار موجز و مجمل اشاره‌ای داشته باشم به محورهای بیانیه‌ای که روز جمعه آقای بوش صادر کردند و روشن بشه که در واقع محتوا و محورهای اصلی این بیانیه چی هست که در واقع چنین بازتابی داشت و ناچاران جناب آقای رئیس جمهور به صورت مبسوط و کامل بدون پرداختن و قبل از آن هم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موضع قوی و محکمی رو در قبال بیانات ایشون داشتن. اساسا در واقع این پیام یا بیانیه 9 یا 10 محور داشت که من به صورت خیلی مختصر عرض میکنم. محور اصلی هم میتونی که جناب عالی اشاره کردید محور مداخلات جویانه پیام هست. تاکتیک ایجاد تفرقه و تشتت در بین مردم هست، بدبین کردن نه مردم و دولت نسبت به یکدیگر و ایجاد یک تفرقه بین مردم و دولت، تلاش در برهم ریختن یک پارچگی نظام و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، تلاش در جهت تحریک جناح‌های داخلی و در واقع بحث اصلاح طلبی که با تعریفی که امریکایی ها مطرح میکنن که همونطوری که جناب آقای رئیس جمهور اشاره فرمودن کاملا متفاوت با اون چیزی هستش که اصلاح طلبی در چارچوب نظام دینی و ارزش‌های اسلامی هستش که مد نظر جمهوری اسلامی ایران است. سوء استفاده از فضای جامعه فعال و پویای ایران هست، سوء استفاده از نسل جوان و زنان هست و با برداشت غلطی که اونها از جوانان و زنان ما دارن، و خیلی جالب فراز بسیار شاید بتونیم بگیم مضحک و قابل توجه در واقع دوستدار قلمداد کردن دولت آمریکا نسبت به ملت ایران هست که آقای بوش اشاره میکنه که هیچ کشوری و هیچ مردمی بیشتر از دولت و مردم آمریکا دوستدار ایران نیستن. البته موضوع مردم ایران و مردم ایران متفاوت از دولت آمریکاست و همینطوری که جناب علی اشاره کرد سیاست تخریبی نظام جمهوری اسلامی ایران شاید بشه گفت که شاه بیت و محور اصلی در واقع این بیانیه هستش که هر یک از اینها در واقع میشه در موردش صحبت کرد و دلیل این که چرا در این زمان چنین بیانیه ای داده شده هست رو ارزیابی کرد که بنده در فرصت دیگه حتما به اون اشاره خواهم.
بله خواهش میکنم آقای عباسی، شما فکر میکنین آمریکا چرا این مقطع رو برای صدور همچین بیانیه انتخاب کردن و حالا اتهاماتی هم که آقای محتشمی هم بهش اشاره کردن تو این بیانیه نشون دهنده چه چیزیه تو این مقطع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. ضمن در واقع تشکر به تقدیر و تشکر از پیام شجاعانه رئیس محترم جمهور که بسیار شفاف در واقع پاسخ دندان شکنی به بیانیه ی آقای جورج دبلیو بوش محسوب میشه، لازم هست خیلی مجمل و خلاصه اشاره کنم که پالس هایی که از ایران به سرویس های امنیتی ایالات متحده رسیده کاملا این پالس ها غلط و خیلی خوشحالم که به ملت عزیزمون اعلام کنم که سازمان اطلاعات امنیت ایالات متحده CIA, NSA, FBI و DIA عمیقاً با این ارزیابی که داشتن و در ته این بیانیه هم ما میبینیم نشون دادن که همونطوری که در وقوع انقلاب اسلامی سازمان CIA عاجز بود از تبیین مسئله، در ادامه روند حیات انقلاب اسلامی هم از تبیین حرکت‌ها در درون نظام و در درون حاکمیت و در درون ملت عاجز هست. دومین مسئله هم شکست در واقع تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک ایالات متحده از تبیین مسائل ایران هست و مورد بعدی هم خامی تیم همراه جناب آقای جورج دبلیو بوش هست، یک تیم کاملا نظامی که در این بیانیه نشون داد اساسا شناخت دقیقی از ایران ندارن. حق هر ملتی است که در تکثر سیاسی خودش دیدگاه‌های مختلفی داشته باشه، احزاب و جناح‌های سیاسی مختلفی داشته باشه و هنر عملیاتی در سیاست یک کشور اینه که دشمن خودش رو به تعبیر عامیانه‌اش سر کار بگذاره. یعنی بعضن حتی دعواهای سیاسی داخل یک کشور انقدر دشمن رو در بعضی محورها امیدوار کنه که فکر کنه باید به بخشی امید ببنده، غافل از این که این خودش در عرصه سیاست ملی بهره‌گیری از هنر سیاست داخلی برای خونسا کردن تهدیدها در سیاست خارجی است. این که چرا در چنین مقطعی رئیس جمهور ایالات متحده چنین بیانیه‌ای صادر میکنه، اوجش در سالگرد واقعه 18 تیر بود، یعنی 24 روز تمام سرویس های خبری غرب به ویژه شبکه های رادیویی و تلویزیونی که در کشور خود آمریکا علیه ایران در واقع خبر پراکنی میکنن، به خصوص شبکه های تلویزیونی فارسی زبان و شبکه های رادیویی مربوطه، 24 تا 25 روز تمام مدام زمین سازی میکردن و احساس میکردن با اون ابهامی که بود و امر بر اینا مشتبه شده بود که در واقعه وقایع پس از اون فوتبال هایی که سال گذشته در خیابان های تهران بعضن یک نارامی های رخ داد که این هم طبیعی بود، بالاخره در همه جای دنیا پس از وقایع فوتبال ممکنه یک اختشاش های صورت بگیره. این رو به خودشون منتسب کرده بودن که یعنی ما این قدرت رو داریم که از راه دور یک چنین بسیج نیرویی صورت بدیم و امروز برآوردشون هم از مردم ما کاملا غلط بود که حالا اگر ما 25 روز مدام مردم رو دعوت کنیم تو واقعه 18 تیر توی صحنه میان. در طول 3-4 ماه گذشته هم بحثایی رو که در تهدید علنی قبلی جورج دبلیو بوش در ماه ژانویه وقتی بحث محور شرارت رو در مورد ایران مطرح کرد، رئیس جمهوری که تفاوت کلمه دویل رو با کلمه اویل نمیدونه، نسبت بین شیطان و شرارت رو اشتباه میگه، بعد همین آدم وقتی که در واقع کسی که اون متن رو نوشته رو توبیخ میکنه که چون کلمه رو من اشتباه خوندم تو بعد از کاخ سفید بیرون بری، حالا چنین رئیس جمهوری که اون بار تهدید کرد بعضی کلید واژه ها داشت که این کلید واژه هاش در ادبیات سیاسی ما مطرح شد، مثل حاکمیت دوگانه، مثل اینکه یک اقلیت منتصب بر یک اقل اکثریت منتخب در واقع اعمال نفوذ میکنن، این احساس کرد که این بحث ها وقتی در مجامع ژورنالیستی و روزنامه‌ای و رسانه‌ای ما و همچنین مجامع دانشگاهی ما به نقد گذاشته میشه، یقیناً و طبیعتاً جامعه به این سمت انشقاق رفته، حتماً چنین فاصله‌ای با حاکمیت پیش آمده و حتماً چنین فاصله‌ای بین دستگاه‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی ماست. غافل از این که اگر همچنین اختلافی که بخش طبیعیش قابل در واقع طبیعی است، بخش قابل توجهیش بایستی باشد، تنوع و تکثر سیاسی، یعنی این مورد بعدیش هم اینه که بالاخره همه این عناصر و گروه‌ها وقتی در قالب یک جمع قرار می‌گیرن تیم ملی تشکیل میدن. ایالات متحده باید بداند که برای هیچ کدام از طیف‌ها و گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ما حکم دوست و رفیق رو نخواهد داشت. اینه که این پالس‌ها به غلط به اینها رسیده بود. اولا فکر می‌کردن حالا در سالگرد واقعه یا فاجعه یا 18 تیر که در اون مسئله اشتباهی از بخشی از سیستم‌های داخلی ما صورت گرفت و بخشی از دانشجویان ما ضرب و شتم شدن، به هر جهت اون ضربه حیثیتی هم که سیستم انتظامی ما خورد مجدداً احیا شد اون وضعیت. اما این مسئله داخلی ماست. خود ما سیستم قضایی داریم، احزابی داریم که مدافعن، سیستم قضایی، سیستم قانونگذاری و سیستم اجرایی داریم که مدافع حق و حقوق مردم هستند. خودمون مسئله خودمون رو در داخل حل میکنیم. ارتباطی به بیگانه ندارد که برای ما اشک تمساح بریزد. چرا در این مقطع صورت گرفت؟ یکی مسئله همزمانیش با 18 تیر، دوم زمینه سازی برای اینکه اینها گفتن در حوزه تمدن اسلامی دو مورد از محور شرارت در حوزه تمدن اسلامی است، عراق و ایران. طبیعتاً در شرایطی که فضا سازی میکنن برای اقدام نظامی علیه ایالات متحده و اقبال و در ائتلاف ضد تروریسم علیه این مسئله شکننده شده، از اون طرف هم انتفاضه فلسطین کمر رژیم صهیونیستی رو در سرزمین های اشغالی شکونده، منشأ این طرز تفکر رو که مقاومت جهانی رو صورت میده ایران میدونن. لذا آقای رامسفلد میگه این طرز تفکر در سرزمین های اشغالی، یعنی عملیات شهادت طلبی، از لبنان آمده و لبنانی ها از ایرانی ها گرفتن. غافل از این که آقای رامسفلد نمیداند که منشأ این تفکر رو ما از امام حسین علیه السلام گرفتیم. لذا این رجزخانی ها این گونه وارد صحنه شدن و در واقع این احساس رو القا کردن که در ایران بین حاکمیت و مردم و در بین حاکمیت بین طیف های جناح های ما اینقدر اختلاف وجود دارد که اونها می توانند بهره گیری کنند، به این معنا نیست. من ارجاع میدم مسئله رو به این که ایالات متحده بالاخره میخواد احساس کنه که باید تکلیفش رو در سرزمین های اشغالی با این پتانسیل و خیزش جهانی مسلمان ها که اونجا برایندش داره خودش رو نشون میده باید خونسا کنه این قضیه رو. و همچنین ما مشکلی با مسئله عراق نداریم، بالاخره ملت عراق باید تکلیف خودش رو روشن کنه. هر آنچه هم که سازمان ملل متحد بپذیرد ملت و دولت ما یک پارچه پذیرفتن. اما در خصوص دخالت آمریکا نسبت به ما، آمریکا در قضیه کودتای علیه دولت ملی محمد مصدق اون اشتباه رو کرده، ملت ما فراموش نکردن. قضیه انقلاب اسلامی علیه آمریکا بود، شاه رو آمریکا ساپورت می‌کرد و پناه داد و متعاقبا جنگ تحمیلی رو آمریکا علیه ما ساماندهی کرد. کودتای نوژه رو، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ما رو و همچنین لشکرکشی به تبس و اینکه دلتا فورس رو وقتی وارد تبس کرد که در ایران اقدام نظامی کنه، تمام اینها از خاطره مردم ما زدوده نشده. اون پاسخ دندان شکن راهپیمایی 20 میلیون نفری پس از اون رجزخانی قبلی رو ایالات متحده باید در نظر می داشت و این بار دوباره این اشتباه رو مرتکب نمی شد که مجدداً بیانیه صادر کنه که با این پاسخ دندان شکن رئیس جمهور محبوب ما مواجه بشه.
خیلی متشکرم. آقای محتشمی، شما فکر میکنین چرا این مقتر انتخاب کردن آمریکایی؟
من فکر کنم که امریکا با دو معضل بسیار بزرگ در منطقه ما روبرو هست. یکی بحث بحران ناتمام منطقه خاورمیانه است که علارغم این که دولت آقای بوش با یک وسواسی در ابتدا قصد ورود اون رو نداشت و علارغم این که در دولت آقای کلینتون تا حدودی دموکرات ها نظری در ارتباط با حل بحران خاورمیانه و مسئله صلح حالا در چارچوبی که امریکایی ها و سازمان آزادی اسرائیل فلسطین به اون جنبندی رسیدن به پیش میرفت، دولت آقای بوش از ابتدا قصد بر ورود به چنین صحنه ای رو نداشت. اما شرایط منطقه ای به گونه ای رقم خورد که امریکا رو ناگزیر به موضوع در واقع بحران خاورمیانه کشوند و به باتلاقی در واقع امریکا فرو رفته که بیرون اومدن از اون باتلاق کار دشواری است. به نظر میرسه که امریکایی ها علارغم تمام ابزارهایی که به کار بردن، هم از دیپلماسی، جنگ روانی و حرکت های نظامی و پشتیبانی، از جنایتکارترین رژیمی که در واقع شاید تاریخ تا به حال کمتر چنین چیزی رو به خودش دیده، از آقای شاران در از تمام سیاست‌هایشون دفاع کرد، ولی می‌بینیم که امروز خب ملت فلسطین متحدتر شده، کشورهای عربی به نوعی در واقع به صورت یک مجموعه در واقع از آرمان فلسطین دفاع می‌کنند و به هر حال به نظر نمی‌رسه که یک دورنمایی برای حل بحران فلسطین در کوتاه مدت فراهم باشه و در واقع یک شکستی میتونه برای دیپلماسی آقای بوش در سیاست خارجیش محسوب بشه. مسئله دوم بحث عراق. به هر حال امریکایی‌ها دو قول رو جمهوری‌خواهان در واقع به مردم آمریکا دادند، یکی حل مسئله عراق و صدام حسین و مسئله دوم حل بحران خاورمیانه است. یقیناً این یک چالش وسیع‌تر و گسترده‌تری است. قطعاً مسئله عراق و مسئله افغانستان به شکل ماهوی با هم دیگر متفاوت است و عراق امریکا در تلاش هستش که در واقع وارد چنین مسئله بشه و مسئله عراق رو حل بکنه. یقیناً به نظر میرسه که ایران بسیار نقش تعیین کننده‌ای رو میتونه در تحولات عراق داره. همونجوری که آقای دکتر اشاره فرمودن، جمهوری اسلامی ایران سیاستش از ابتدا در مورد عراق روشن بوده. ما سیاستمون در مقابل عراق بحثی نیستش که امریکا چگونه با عراق رفتار خواهد کرد. اگرچه ما هر گونه حرکت یک جانبه نظامی و امنیتی در منطقه خاورمیانه، خلیج فارس و از جمله عراق و همسایگان رو مردود و محکوم می‌کنیم و یقیناً از چنین سیاستی ما تبعیت نمی‌کنیم، اما قطعاً خب دولت عراق سیاستاش در گذشته برای جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشوری دیگه در زمانی که آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن از عراق، در واقع دشمنی‌های عراق بر ایران مشخص و روشن بوده. لذا ما در چارچوب یک اجماع بین‌المللی، در چارچوب سازمان ملل و قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت یقیناً حاضر هستیم که همکاری بکنیم. به نظر می‌رسه که بعد از شکست استراتژی محور شرارت توسط آقای بوش در سخنرانی 29 ژانویه و اینکه کلاً چه افکار بین‌المللی، چه کلیه کشورهای غربی، چه کشورهای خاورمیانه و چه افکار عمومی داخل امریکا نپذیرفت چنین استراتژی رو، اینکه ایران رو در کنار کره شمالی و عراق قرار دادن با در واقع پیشینه بسیار روشنی در عرصه بین المللی و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران کرده، کشوری که در واقع تا حالا یک سند و مدرکی در کل این یک سال تحولی که بعد از داستان 11 سپتامبر اتفاق افتاد بر علیه ایران نتونستن ارائه بدن که ایران در واقع توی ماجرا نقشی داشته و برعکس ایران نقش بسیار مثبتی داشته. ایران در واقع موضوع بسیار روشنی رو موضوع تروریسم داره و اقدام تروریسم رو محکوم کرده. ولی لذا به نظر میرسه که شکست استراتژی محور شرارت دولت مردان آمریکا رو بر این داشت که در واقع به نوعی فاصله بگیرن از این سیاست و از این فضایی که الان منطقه ما در قبال بحث عراق داره به نوعی سوء استفاده بشه و به نوعی جریان سازی فکری بشه در قبال مسئله عراق.
خیلی متشکرم آقای محتشمی. همکارانم به من اطلاع دادن که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر ساداتیان استاد دانشگاه هم برقرار شده. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام خدمت بینندگان گرامی، مهمانان عزیزتون و شما و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا همونطور که جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهور فرمودن، بیانیه آقای بوش و صحبتایی که تو اون مطرح کرده اصلا چیزای جدیدی نیست. اینا قبلا هم با ادبیات و عناوین مختلف از طرف مقامات آمریکایی اظهار شده. یک بار و دو بار هم نبوده، از اول انقلاب تا به حال همیشه، شاید کمتر روزی رو بشه پیدا کرد که مقامات سیاسی نظامی تو سطوح مختلف آمریکا اظهاراتی رو بر علیه ایران نکرده باشن. یه سوال اساسی که واقعا تو این بین وجود داره اینکه چرا اینقدر موضوع ایران و منطقه، حالا به خصوص ایران، برای آمریکایی‌ها اینقدر مهمه؟ اونها تو منطقه ما به خصوص تو کشور ما دنبال چی می‌گردن؟
استفاده کردیم از فرمایشات دوستان و همینطور تأکیدی که بر بیانیه و سخنان مهم ریاست محترم جمهوری داشتن، من یه نکته رو تأکید می‌کنم به سوال حضرت عالی پاسخ میگم. اون نکته این است که واقعاً آمریکایی‌ها عدم توجه به روی ملت ایران دارن که در کمال آزادی و آزادگی در طول دوران انقلاب از استقلال و نظام مردم سالاری دینیشون دفاع کردن. بی تردید اونها دنبال این نیستن که ننگ آزادی اعطایی بیگانه رو که وابستگی و ذلت رو در پی داره بخوان بپذیرن. و در کمال بلوغ و درایتی که مورد تاکید دوستان و عزیزانم بود، در چارچوبه انقلاب و در خانواده نظام از حقوق خودشون دفاع میکنن و اگر بحثی باشه این بحثات در داخله و اون چیزی که امریکایی‌ها بهش امید بستن امید واهی است. اما اون سوال جناب عالی که مورد اشاره قرار دادید رو بنده تاکید بکنم، امریکا امروز فکر میکنه تنها ابرقدرت دنیاست و میخواهد که اون امپراتوری خودش رو بر دنیا حاکم بکنه. استراتژی رو که در به اصطلاح در پیش گرفته، این استراتژی امریکا متضمن چند هدفه که من به دو سه هدفش خیلی خلاصه اشاره میکنم. یکی این که خب این در گذشته هم بوده ولی ادامه همون رو داشته باشن، که اقتصاد نظامی امریکا رو بتونه فعال نگه داره، که اقتصاد داخل امریکا در حقیقت با اقتصاد بسیار وسیعی که به اقلام نظامی وابسته است، از تحقیقات و ایجاد اشتغال و صنایع تا خدماتی که ارائه میشه بتونه فعال باشه و مشتریای خودش رو در دنیا داشته باشه. دومیش بحث تأمین انرژی مورد نیاز امریکاست، انرژی مورد روی تزاید مصرف امریکا که از حدود 20 میلیون بشکه در روزی که امریکا امروز داره مصرف میکنه در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 70 حدود 15 میلیون بشکه مصرفش بود، که از این مقدار حدود 8 میلیونش رو خودش تولید میکرد و 9 میلیون رو وارد میکرد. امروز وارداتش شده 15 میلیون و حدود نزدیک 5 میلیون بشکه در روزش رو داره خودش تولید میکنه. پس این به منابع عمده انرژی نیاز داره که بخش اعظم انرژی مورد نیاز دنیا شناخته شده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است و همینطور این منطقه آسیای مرکزی در شمال ایران، که ایران تنها پلی است که این دوتا در حقیقت حوزه نفتی رو به این شکل به همدیگه متصل میکنه. نکته بعدیش کنترل اقتصاد جهانی است، که البته ابزار مختلف داره. یکی از مهمترین ابزار همون باز بحث کنترل منابع نفتی و گاز دنیا و کنترل مسیر اونهاست، که باز عرض کردم بخش عمدهش میبینیم که امریکایی‌ها منابع نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی و قفقاز رو بسیار با ارقام بالا اعلام میکنن برای اینکه اهمیتشون نشون بدن و حضور خودشون رو در اینجا توجیه بکنن. بحث افغانستان رو هم باز در همین راستا باید در حقیقت توجیه کرد که میخواد جای پا و جایگاه خودش رو داشته باشه، و بحث خاورمیانه و خلیج فارس به خصوص که عربستان اولین ذخایر رو داره، دومیش عراق، و به هر حال این چند کشور ایران، امارات و کویت همه اینها در یک منطقه کوچک عمده ترین منابع نفتی دنیا رو دارن. پس امریکا می باید بتونه هم بر این منابع و هم بر مسیر انتقال این منابع که بخش اعظم انرژی جهان سرمایه داری به خصوص کشورهای متحده امریکا یعنی کشورهای OECD رو تامین میکنه، اینها رو اگر بتونه کنترل بکنه و بر این مخازن تو کنترل داشته باشه میتونه در حقیقت اقتصاد جهانی رو هم کنترل بکنه. عرض کردم راه‌های کنترلش بسیاره، یکی از عمده ترین هاش بحث انرژی است که امروزه در حقیقت دنیای امروز رو یا جهانی که ما پا به قرن 21 رو گذاشتیم میگن جهان ژئو اکونومی، یعنی منافع ملی کشورها عمدتاً از کانال مسائل اقتصادیشون داره میگذره و بحث اقتصادی و موتور اقتصادی رو هم انرژی داره تامین میکنه و ایران در بین این دوتا منطقه واقع شده. عراق هم حالا من شاید دوستان عزیزمون یه اشاراتی داشتن به این که درست در این مقطع یا حالا امریکا امیدهایی رو بسته، بحث خاورمیانه رو مطرح کردن، بحث عراق رو مطرح کردن. من گمان میکنم اون چیزی که امریکایی‌ها دارن توی این مقطع مطرح میکنن یا آقای بوش داره توی این مقطع مطرح میکنه زمینه سازی برای بهره برداری آتیشونه. یعنی اینها مسئله افغانستان رو به راحتی به خیال خودشون حل کردن، تمام شد، حالا اومدن شروع به بحث عراق کردن، یعنی نیروهاشون رو در قطر، اردن و ترکیه مستقر کردن و فکر میکنن که تا پایان امسال مثلا کار عراق هم تمامه و از حالا دارن زمینه های مردمی و پایگاه مردمی در حقیقت میخوان در داخل ایران درست بکنن با این پیام و با این وضعیت و اون اهدافی رو که جناب آقای محتشمی مطرح کردن که در صحبت‌های آقای بوش هست ایجاد تفرقه بکنن و این بحث‌ها رو دامن بزنن، یه قشری رو امیدوار بیرون بکنن که در همه اینها از کدام خواب و خیال واهی است. ملتی که 23 سال انقلابش رو به خوبی ازش دفاع کرده و تجربه کرده استقلال رو و وابستگی‌های گذشته رو نفی کرده، این که دو مرتبه نمیاد این ملت خودش رو وابسته به بیگانه بکنه، بخواد از بیرون این آزادی رو قبول بکنه. در حال من تصور میکنم که این مقطعی رو که آقای بوش مطرح کرده، این مقطع به منظور ایجاد تفرقه و تضادهای بیشتر برای بهره برداری های آتی در جهت اون استراتژی های کلان امریکاست که دو سه تا موردش رو مورد اشاره قرار دادم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا اگه موافق باشید نظر چند تن از هموطنانمون رو هم در همین باره که شما هم اشاره کردین بشنویم. مجدد در خدمت شما و میهمانان محترم.
من در خدمت.
امریکا سعی داره همین که 20 ساله گذشته همین تلاش رو کرده، سعی داره میکنه که اقتصاد ایران رو متزلزل بکنه.
حالا از نظر اقتصادی به نظر من فکر میکنم میخواد یه جو ناامنی رو برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیاده بکنه که اون سرمایه‌گذاری خارجی نتونن توی کشور ما سرمایه‌گذاری کنن.
هدف آمریکا ایران نیست، هدف آمریکا اسلامه، یعنی در حقیقت داره با اسلام داره میجنگه. شما ببینید این مردم فلسطین چرا داره اینطور قتل عام میکنن، در افغانستان چه کار کرد، جاهای دیگه چه کار داره میکنه، هدف اسلامه.
انقلاب ما تمام منافع اینا را زیر سوال برده و از دستشون خارج کردن و خب طبیعی هست که اینا یا حالت مار زخمی هستن که میخوان در هر فرصتی شده انتقام خودشونو بگیرن.
فکر میکنم در صدد این هست که نظام تک‌قطبی خودشون در واقع بعد از فروپاشی شوروی، ایشون هم آمریکا تایید داشت که تک‌قطبی بودن خودشو به رخ کشور دیگه بکشه.
حمله کردن به افغانستان به اون صورت که دیدین، الان هم میگن باز جنگ تو افغانستان تموم نشده و میخوان یه پایگاه محکمی رو اینجا داشته باشن، حالا به هر قیمتی که شده.
من میدونم که ایران یک قدرتی هست در خاورمیانه و حرفش خیلی پیشرو داره، اینا مجبورن اینو بکوبنش دیگه، حالا به هر وضعی که هست
اینا هر جو که نفوذ خودشون رو بکنن، سود خودشون رو ببرن، کارش نرن.
اونا بیشتر به منافع خودشون فکر میکنن، تو فکر منافع خودشونن، ولی خب آمریکا بیشتر کشورهای ضعیف و بهشون حمله نظامی میکنه، ولی میدونه از قدرت ایران، فکر کنم که خودش بدونه که ایران چه قدرتی داره.
سعی آمریکا بر اینه که حالا با عوامل خیلی قلیلی که در داخل ایران داره، میخواد این حس بدبینی و حس ناامیدی و یأس رو در ملت ایران به وجود بیاره و در واقع بتونه اون اهداف استکباری خودش برسه.
و میخواد ایران رو زیر سلطه خودش در بیاره، یعنی اونطور که خودش میخواد ما عمل کنیم.
ما الان به دنیا ثابت کردیم که میتونیم بدون اینه که پدرخوندهی بالا سرمون باشه حکومت رو ادامه بدن و مملکت رو بچرخونن.
تاریخ ایران نشون داده که علی رغم تمام مشکلات، چنانچه ایران مورد تهاجم و تحریم دشمنای بیگانه قرار بگیره، من جمله امریکا و هر کشور بیگانه دیگه، همه متحد میشن.
اومدیم و این تحقیقات واقعا عملی شد، چون چند بار گفتن بله. اگر این تحقیقات عملی شد فکر میکنید ما چیکار باید بکنیم؟
مبارزه میکنیم،
باید مقابلش بگیریم. قبلا کردیم، الان هم میکنیم.
من میخوام از همینجا با آمریکا بگم، آمریکا تو ممکنه کشور قوی باشی، ممکنه سلاح پیشرفته داشته باشی، ممکنه بهت ابرقدرت بگم، ولی اینجا کشور ایرانه، اینجا مهد گلستانه، اینجا کشور امام زمانه، اینجا کشوری هستش که 8 سال تمام 10 سال تمام با کشور دیگر جهان جنگیده.
بله آقای عباسی، حالا شما اشاره کردین به پالس‌های غلط که آمریکایی‌ها از داخل ما گرفتن و مبتنی بر اون تحلیل کردن و حالا بیانیه صادر میکنن یا اظهاراتی رو عنوان میکنن. در کنار این به هر حال الان خبرهایی از داخل خود امریکا میرسه که امریکایی‌ها مشکلات عدیدهی در داخل خودشون پیدا کردن، تو عرصه سیاست، تو عرصه امنیت که خب کاملا واضح خودشون هم اذعان میکنن، حتی بعضی وقتا بزرگ نمایی هم میکنن، و تو عرصه اقتصاد و رسوایی‌های مالی و اقتصادی که الان به وفور در داخل آمریکا دیده میشه. اگه بخواین تصویر کلی از وضعیت داخلی آمریکا رو ابعاد مختلف برای بینندگان ما بدین، شما به چه مواردی اشاره؟
بله. خب نکته بسیار مهمی است. من فقط یک موضوع داخلی در مورد خودمون رو اشاره کنم که آمریکایی‌ها چقدر اشتباه کردن. 25 روز شبکه‌های تلویزیونی گسترده اینها و شبکه‌های رادیویی اینها مثل صدای آزادی، مثل ان آی تی وی، پارس تی وی و غیره تلاش کردن که یک تجمع ایجاد کنن. جالبه جلوی دانشگاه تهران در 18 تیر 2100 نفر جمع شد. 2000 نفر مردمی بودن که از سر کار می‌رفتن منزل تماشاگر بودن، 100 نفر که در واقع یک نفرشون دانشجو نبود. پس چقدر قدرت بسیج اینها از بیرون مرزها با آنچه که تلکراسی یا حاکمیت از دور مینامند ضعیف نیست، چقدر برآوردشون نسبت به ملت ما ضعیف. اما در مورد خود آمریکا، من قبلا هم اشاره کردم در رسانه‌های جمعی، ایالات متحده بدترین وضعیت رو داره. به تعبیر آقای آرنولد توینبی، مورخ و تمدنشناس غربی انگلیسی، هر تمدنی در انتها رویکرد نظامیگری پیدا کرد، این تمدن در حال فروپاشی است. آمریکا با بیش از 420 میلیارد دلاری که سال گذشته برای بودجه نظامی سالانش اختصاص داد، رویکرد میلیتاریستیش رو در عصری که گفته میشد عصر جابجایی قدرت، اقتصاد داره میاد جای قدرت نظامی رو بگیره در پشتوانه سیاست و سپهر اطلاعاتی رو آقای تافلر برمی‌تافت. اما از بنگاه رند آقای فرانسیس فوکویاما رسما می‌نویسه فروپاشی عظیم. چرا؟ چون پایان نظم در خاک آمریکا، که این منتشر شده در ایران. اونجا ایشون می‌نویسه آمریکا چیزی به نام سرمایه اجتماعی ندارد. خب این وضعیت کشوری که سرمایه اجتماعی نداره پس چطور میتونه رو بقای خودش حساب کنه؟ از نظر وضعیت داخلی، من چند شب قبلم اینجا اعلام کردم، آمریکا 17000 میلیارد دلار بدهی خارجی داره، 4000 میلیارد دلار بدهی داخلی داره. از مجموع 540 میلیارد دلار سرمایه گذاری کشورهای جهان سومی در کشورهای پیشرفتی صنعتی امسال، یعنی بیش از 540 میلیارد دلار امسال کسری داشته، که فقط 174 میلیارد دلار کسری سرمایه گذاری ایالات متحده است. ببینید این رقم وحشتناکه ها. کشوری که مجبور برای بقای تمدنی خودش روی کرد میلیتاریستی گسترده داشته باشه این رو باید بداند. من این رو یک بار در یکی از شبکه‌های خارجی اعلام کردم، الان هم مجددا اعلام میکنم. این پیامی است برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی و برای دولت مردان آمریکا و پیامی است برای تحلیلگران مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا. هزینه آمریکایی که اقتصادش انقدر مشکل داره، هزینه تهاجم نظامی یا هر اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی مبتنی بر ما دو تا تئوری بیشتر در بحث بازی جنگ یا گیم وار در عرصه سیاست بین الملل نداریم که مربوط به خود آمریکاییاست. یکیش معادله لانچستره، یکیش هم معادله مک‌کامر. دوستان ما در دو ماه گذشته که در مرکز روی مکانیزم منازعه آمریکا علیه ایران و عراق و افغانستان مطالعه داشتن، در همین دو معادله، در معادله لانچستر، هزینه که میگیم، نه فقط هزینه مادی، هزینه هر اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا 1836 بار بیشتر از جمع هزینه برخورد در افغانستان و عراق خواهد بود. تکرار میکنم، 1836 بار. حتما ما این رو در وبسایت های مربوطه، فرایند معادله که صورت گرفته و اقدامی که صورت گرفته رو منتشر میکنیم در اینترنت که دوستان استراتژیست ما در ایالات متحده ببینن و بدانن که برای برخورد با یک حوزه تمدنی پرقدرتی که از مؤلفه های ایرانیت و اسلامیتش در عالی ترین سطح استفاده میکنه، 23 سال استقلال عمده خودش رو حفظ کرده و این حوزه تمدنی در یک جنگ 8 ساله یک وجب رو از دست نداده، تونسته با اون پتانسیل شهادت طلبی حفظ کنه خودش رو، هژمونی سلطه امروز اسارت گرفتن افکار و آرا و عقاید انسان هاست. و برای اینکه ما به اسارت در نریم، دکترین شاخصی که امام راحل فرمودن اینه که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. لذا پس یک، پالس های غلطی که از داخل به شما رسید بایستی بدانید که این حق طبیعی ملت ماست. احزاب ما بایستی اختلافاتی داشته باشند که بتوانند کشور رو هدایت و اداره کنند و اختلاف نظرها کاملا طبیعی است. به تعبیر رئیس جمهور محبوب، این تکثر در واقع حق طبیعی این ملته. نبایستی شما سوء استفاده کنید. مگر ما از اختلاف نظرها در دموکرات ها و جمهوری خواها به نفع خودمون میخوایم استفاده کنیم؟ و همچنین اون بحث لابی که اشاره شد. لذا پس از موضع شجاعانه وزارت خارجه ما و همچنین رئیس جمهور ما، این حساب باید دست دولت مردان آمریکا می آمد که بایستی به داخل خودشون بپردازن. اگر برگردن به داخل خودشون، ما از 640 میلیارد دلار ثروت ایرانی های خارج از کشور، دو سومش در خاک آمریکاست. آمریکا باید بداند که ما 1,200,000 ایرانی فرهیخته، دانشمند، متخصص و افرادی که بهترین شرایط شهروندی رو در خاک آمریکا ارائه کردن اونجا داریم. این کشوری که چنین پتانسیل فرهنگی، چنین پتانسیل اقتصادی و چنین پتانسیل سیاسی در خارج از مرزهاش داره، این که شما تصور کنید از داخل مرزها احیانا اختلافهایی پیش میاد، این اختلافها رو به این نیت بگیری که باید آینده نگری میکرد، برآورد میکرد در 18 تیر در نظام جمهوری اسلامی براندازی میشود، حالا وقتی نشد بایست یک بیانیه شدید و لحن صادر کنه و نظام و ملت ما رو بکوبه. زهی خیال باطل و مجدداً شکستی بر سازمان های اطلاعاتی و همچنین تحلیلگران مباحث استراتژیکشون. ولی واقعاً همینطوری که من کراراً اشاره کردم، مسئله فرسایش سرمایه اجتماعی که 4 گزاره باید داشته باشه: سلامت جسمی، سلامت روحی و اخلاقی، قدرت زاد و ولد و همچنین قدرت ایثار. این 4 مورد وقتی یک ملتی نداشت، یعنی قدرت سلامت جسمی، آمریکایی‌ها در فشار روانی پس از 11 سپتامبر که رسانه‌های خودشون روز و شب مردمشون رو بمباران کردن، آرامش امنیتی ندارن از نظر اخلاقی به همین نسبت. از نظر امنیت اخلاقی هم می‌بینیم که بالاترین حجم فساد اخلاقی در آمریکا وجود داره. سوم، بحث زاد و ولد، دیگه انگیزه برای پدر مادر شدن در قرب نیست، لذا مشکل جدی در ایالات متحده بحث بقای نسل است و در گام آخر هم بحث ایثار. نکته بسیار مهمی که شما اشاره فرمودید بحث امنیت داخلی است. چی شد کشوری که تصور می‌رفت هیچگاه یک مرمی و گلوله عمومی هم به سمت خاک شلیک نخواهد شد و برآورد این بود که در جنگ‌های جهانی موشک‌های بالستیک و کلاس کروز به سمت خاک این کشور میره و با سیستم نورات، سیستم دفاع هوافضایی اون کشور قادر خواهد بود این حجم رو خونسا کنه، چی شده که امروز به اینجا رسیده که باید وزارت امنیت داخلی ایجاد کنه؟ 36 سازمان امنیت داخلی آمریکا، شامل گارد ملیش، شامل FBI، شامل دراگ انفورسمنت یونیت، شامل دیا، شامل NSA یا نسا، شامل به اصطلاح سیستم مرزیش و مرزبانیش، تمام این سازمان ها روی هم رفته با این حجم از اثر انگشت گرفتن از هر کسی که وارد خاک آمریکا میشه. چه اتفاقی افتاده که آمریکا نیاز به وزارت امنیت داخلی داره؟ پس باید بریم ببینیم راست افراطی در خاک آمریکا بیش از 400 گروه داره که این 400 گروه نمونه کوچکش اقدامی بود که در اوکلاهوما سیتی انفجار صورت دادن. پس طبیعتاً داخل خودش رو آمریکا، ما هم به ایالات متحده توجه میدیم که این بحثای شما تهدیداتون کهنه است، زمینه ظهور نداره، سیاست چماق و هویج در مورد دولت مردان و ملت ما اصلا اثر بخش نخواهد بود و یقیناً شما بایست این را بدانید که بهتر است به داخل خودتون بپردازید، از اون ایرانی هایی که در اونجا هستن مشق زندگی و فرهنگ رو یاد بگیرید.
خیلی ممنون آقای عباس، خیلی متشکرم. آقای محتشمی، تو محورهایی که جناب علی اشاره کردین در مورد بیانیه آقای بوش، بعضی محورها خیلی عجیب به نظر میرسه، از جمله مثلا سیاست تخریبی و انعطاف ناپذیر ایران که حالا آقای بوش مشخصا نگفته تخریب چی و انعطاف ناپذیر در مقابل چی، یا مثلا اشاراتی که تو این بیانیه در مورد حاکمیت غیر منتصب در ایران هست. خب خیلی ساده، یک مرور خیلی ساده رو قانون اساسی ما نشون میده که هیچ نوع حاکمیتی در حکومت ما بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم اصلا وجود نداره. حالا بعضی از دوستان میگفتن اینا برمیگرده به اطلاعات خارجی ضعیف بوش که خیلی مشهوره تو دنیا، بعضی ها میگفتن نه، در واقع اینها میخوان به نوعی سوء استفاده بکنن از برخی همون پارس‌های غلطی که آقای عباسی هم اشاره کردن به دستشون رسیده برای اینکه اذهان رو مشوش بکنن. حالا صرف نظر از اینکه آمریکایی‌ها چیکار میکنن، بیانیه میدن، هر حرفی میزنن، شما فکر میکنین واکنش خود ما چی باید باشه؟ به هر حال در مقابل این بیانیه‌ها و حرف‌های خود ما، چه در سطح رسمی و مسئولان، چه در سطح مردم، چیکار باید بکنیم؟
اون چیزی که مسلم هست، دولت آمریکا برداشت واقعی و عینی از سیر تحولات جامعه ایرانی نداره و از بعد به پیدایش انقلاب اسلامی دچار چنین کج‌فهمی و بیراه رفتنی بوده.
ببخشید، یا شاید اصلا هنر عملیاتی سیاستمداران ما بوده که به گونه ای عمل کردن که اینا دچار چنین اعوجاجی شدن.
بله، یقینا نقش نظام ما و مردم ما در این انحراف میتونه مؤثر باشه. از جمله در واقع امریکایی‌ها هنوز به این تشخیص نرسیدن که به هر حال ما یک جامعه پویا، زنده، شاداب داریم و ما خودمون قبول کردیم که یک جامعهی به سمت یک آرمان ها و ارزش هایی رو برای خودم انتخاب بکنیم و از جمله دموکراسی بر اساس معیارهای دینی است و نظام جمهوری اسلامی اونجوری که در قانون اساسی ما پیش بینی شده و به هر حال این نشانی از پویایی، نشاط و سرزنده بودن یک جامعه است. وقتی امریکا در واقع این رو تشخیص نمیده و به زنگاهایی در واقع دخالتهایی میکنه که عامل یک پارچه شدن بیشتر شدن مردم میشن، این در واقع نشان از بیراه رفتن و بی اطلاعی دولت مردان آمریکا هست. الان ما میبینیم که تمام جریانات سیاسی داخلی به تبع افکار عمومی ملت ما، فارغ از تمام گرایش ها و تفکرهایی که دارن و فارغ از مسائل سیاست سیاسی داخلی که وجود داره، در مقابل این مداخله موضع میگیرن. و این همیشه در تاریخ ما بوده که فی الواقع اگر که یک عنصر خارجی هرگاه خواسته که دخالتی در امور داخلی کشور بکنه یا ایران بکنه، فی الواقع مردم بسیج شدن، متحد شدن و دفع کردن در واقع عنصر بیگانه رو. و این یک چیزی هستش که امریکایی‌ها نمی‌فهمن. در ارتباط با انعطاف ناپذیری باید تعریف بشه انعطاف ناپذیری در مقابل چی؟ انعطاف ناپذیری یا انعطاف پذیری برای هر ملتی و هر کشوری و هر نظامی در چارچوب منافع ملی اون کشور تعریف میشه. اگر منظور این هستش که ما منافع و امنیت ملی خودمون رو در چارچوب منافع ملی آمریکا تعریف بکنیم، خب در واقع اونها میخوان انتظار داشته باشن که ما خواسته های امریکا رو عمل بکنیم. امریکا سه محور اصلی رو در قبال ایران همیشه مطرح میکنه. یکی بحث صلح خاورمیانه است. بحث صلح خاورمیانه یک موضوع بسیار استراتژیک و قوی و ما موضع داریم، در واقع موضعی که تمام کشورها و ملت‌های مسلمان در قبال این ظلمی که داره در اونجا وارد میشه داریم. بحث دوم بحث تروریسمه و به ناحق با اقداماتی که دولت آمریکا کرده، از جمله منظور کردن ایران وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تروریست، در واقع یک ظلم بسیار بزرگی رو نسبت به ملت ایران روا داشته، نسبت به تاریخ این ملت و کشور روا داشته. و فی الواقع امریکا میخواد تعریفی رو از تروریست در جهان غالب بکنه و ما اون تعریف رو بپذیریم. یعنی ما بپذیریم اگر که هر جریانی، سازمانی، کشوری برای منافع و آزادی‌های مشروع خودش مبارزه کرد، ما اون رو اسمش رو تروریسم بزنیم. اون چیزی که امروز ما شاهد هستیم در سرزمین‌های اشغالی. مسئله سوم بحث دفاع از کشور و امنیت کشور هست تحت عنوان در واقع سلاح‌های کشتار جمعی. شما نگاه کنید الان کشورهای همسایه ما رقابت تسلیحاتی و استراتژیک، سلاح‌های استراتژیک به چه حد داره در واقع پیش میره. امریکایی‌ها خودشون قائل به کنوانسیون های بین المللی در قبال سلاح کشتار جمعی نیستن. یک جانبه از پیمان ABM سلاح های موشک های ضد بالستیک که با روسیه در سال 1972 داشتن خارج میشن. از اون طرف میگن کشورهایی مثل ایران باید تحت تاثیر و در واقع سیاست های ما خودشون رو قرار بدن. اگر منظور انعطاف ناپذیری اینه، چه کشوری حاضر منافع و امنیت ملی خودش رو برای ملت دیگری یا کشور دیگه فدا بکنه؟ خب یقینا ما انعطاف پذیریم. اما اگر در ارتباط و در قبال نرم های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی، مواضع و قوانین و مقررات بین المللی است، به نظر من جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی بوده که دقیقاً وفق این مقررات و قوانین و معاهدات عمل کرده. پس ما انعطاف را در قبال آنچه که نظام بین الملل و در چارچوب سازمان ملل، شورای امنیت سازمان، سازمان های بین المللی در واقع جمهوری اسلامی پیشتازه در اون، اما در قبال منافع آمریکا یقینا ما نمیتونیم انعطاف‌پذیر باشیم، کما اینکه در مقابل منافع هیچ کشوری ما نباید انعطاف نشون بدیم. یه بحثی هم در ارتباط با این که در این بیانیه اومده و من واقعا این بحث آمریکا بسیار گسترده است و من تلاشم به این است که ما بیشتر در چارچوب همین بیانیه صحبت بکنیم. این بحث واژه منتخب و غیر منتخب در واقع یک ترجیبندیه که در ادبیات آمریکایی‌ها نوز گرفته و اخیراً هم دولت آقای بوش بیشتر به اون میپردازه. جالبه دولتی و فردی در واقع تکرار میکنه این موضوع رو که تا همین لحظه انتخابات سال 2000 آمریکا در حاله از ابهام و سوال بزرگه. اگر نبود تحولات 11 سپتامبر و جو پلیسی و خفقانی که در آمریکا به عنوان مظهر دموکراسی ایجاد شده، الان مشخص میشد که الان نزاع داخلی جناح‌های داخلی آمریکا چگونه بود. رئیس جمهوری که از 100 میلیون امریکایی که واجد انتخابات بودن، یعنی رأی میتونستن بدن، 50 میلیون شرکت کردن در انتخابات آمریکایی. از این 50 میلیون 25 میلیونش به در واقع آقای بوش رأی دادن. یک چهارم واجدین شرایط رأی به آقای بوش رأی دادن،
تقریبا 10% جمعیت آمریکا.
و در واقع بله، و در واقع ایشون با 243 رأی بیشتر با تمهیداتی در ایالت فلوریدا انتخاب شد. و جالب این هستش که انتخابات در آمریکا طبق قانون اساسیش انتخاب مستقیم نیست، یعنی در واقع از 535 الکترالی که 435 تا کنگره و 100 تا سنا دارن میشن 535 نفر، مردم میرن به اونها رأی میدن، اونها میرن به رئیس جمهور رأی میدن. حالا در فلوریدا هم اون اتفاق افتاد. حالا شما تصور بکنید که خود انتخاب اعضای کنگره و سناتورها که یقیناً مسئله مالی پولی شرکت ها لابی ها و اساس یهودی ها، اون وضعیتی که اون انتخاب میشن، شما نگاه کنید حالا این آقا اومده انتخاب شد. خیلی جالبه که آقای بوش برمیگرده میاد میگه که در ایران جنای غیر منتخبه. این در شرایطی هستش که همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، قانون اساسی ما تعریف، ما هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران نداریم که یا بدون واسطه یا با واسطه با رأی مردم در واقع منتخب نشده. و در واقع این هم یکی از همین ترفندهایی هستش که امریکایی‌ها برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران و ایجاد در واقع یک نفاق استفاده می‌کنن و قطعاً باید با اون برخورد کرد. به نظر من در این مقطع فعلی هیچ عاملی مهمتر از وحدت و وفاق ملی ما نیست. اگر در واقع هم طوری که مقام معظم رهبری در پیام پریزشون اشاره کردن، اون چیزی که امریکایی‌ها دنبالش هستن ایجاد یک پایگاه هستش. مردم باید هوشیار باشن که الحمدلله هستن، ملت ما از سیاسی ترین هوشیارترین ملت ها هستن، قدرت تجزیه و تحلیل دارن، درک میکنن که در واقع اون چیزی که امریکا دنبالش هست شکننده کردنه در واقع همین وفاقی که وجود داره، و انشاءالله که به چنین اهدافی اونها دست پیدا نخواهند کرد. من یه اشاره کوچیکی فقط دارم که اونجایی که اشاره کردم که امریکا دولت، در واقع دولت امریکا و مردم امریکا رو به عنوان بهترین دوستان آمریکا میدونم، من یه لیستی از اقداماتی که دولت آقای بوش در ظرف همین یک سال انجام داده.
اگه سریع بفرمایید.
ببینید، در ابتدای اقدام آقای بوش، قانون ایلسایی که قراره برای این بود که تمدید نشه برای 5 سال، که در واقع منع میکنه شرکت‌ها و کشورهای خارجی رو برای سرمایه گذاری در ایران، این قانون رو به تصویب و پیگیری همین دولت تصویب شد. کلیه تحریم‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی که حتی دورای اون گذشته بود و میشه تحریم نشه تجدید نشه تجدید کردن. اونها دم از این میزنن که ما طرفدار مردم ایران هستیم، دوست مردم ایران هستیم، اما در ارتباط با بعضی از نیازهایی که به هر حال مردم ایران دارن، از جمله همین هواپیماها، داروها، اینها رو در واقع جزء لیست تحریم‌های خودشون قرار دادن. بحث جلوگیری از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران هستش که یقیناً سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، از جمله همین انتقال نفت و انرژی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، میتونه در واقع کمکی به جمهوری اسلامی ایران و به ملت ایران بکنه. تشدید اقدامات امنیت مرزی، تحمیل انگشت نگاری و عکسبرداری که در واقع این قانون رو برای مجرمین و به قول خودشون تروریستان اعمال میکنن، برای مردم ایران. و نهایتا در ظرف همین 2-3 هفته گذشته مطلع شدید که در واقع امریکایی‌ها قانونی گذروندن که به اتباع ایرانی اصلا ویزا ندن. چطوری اونا میتونن این پارادوکس رو حل بکنن؟ از یک طرف دوست مردم ایران هستن، از طرفی ایرانی‌هایی که یک جامعه بسیار گسترده و فرهیخته‌ای هستن و اینا خانواده‌هاشون در ایران هستن، میخوان برن آمریکا. در واقع اینها جلوگیری میکنن از رفتن اتباع معمولی ایران به آمریکا. این در شرایطی هستش که حتی برای نمونه یک ایرانی در جریان قضیه 11 سپتامبر دست نداشته. و فی‌الواقع این پارادوکس و تضاد رو باید به یک نوعی دولت آمریکا حل بکنه. اونها دارن به نوعی در واقع این پارادوکس و تضاد رو و دوپارچگی رو در واقع در جامعه آمریکا منتقل میکنن به جامعه ایران، که امیدوار هستیم که در واقع
حالا احتمالاً آقای محتشمی فکر کنم آقای بوش باید جای انمی و فرند هم اینجا عوض بکنه و نویسنده این نامه رو هم بفرسته پیش نویسنده نامه 29 ژانویه که حالا یه مدت با هم توی سلول باشن. به هر حال خیلی ممنون آقای محتشم، از شما هم خیلی ممنونم آقای عباسی، از آقای دکتر ساداتیان هم خیلی متشکریم. به هر حال پاسخ مردم ایران و دولت ایران کاملا روشنه، همونطور که رئیس جمهور محترم گفتن و مردم هم که بارها موازیشون رو اعلام کردن. خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز.
و اما فردا دوشنبه 24